شاید بشه توی یه اتاق کوچیک کارای بزرگ کرد. شاید بشه با لبای بسته فریاد زد. پس بسم الله.
شنوندگان عزیز، توجه کنید.
رادیو نت. سلام علیکم، ما باز هم اومدیم با رادیو نت. ما یعنی من علیرضا شایسته و همکارم
طه مجیدی. سلام میکنم خدمت مرسی ممنون سلام میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه.
من همین ابتدا باید عذرخواهی کنم بابت یک ماه حدوداً یک ماه تأخیری که داشتیم در اجرای برنامه رادیو نت. می‌خواستیم یه دورخیزی بکنیم که برنامه با کیفیت‌تری خدمت شما تقدیم کنیم. با رادیو نت همراه باشید، انشالله از اون خوشتون میاد.
آقا جان، من نمیدونم شما در حال چت کردنی، در حال
کردن سایتایی، در حال نمیدونم هر کاری هستی، داری با نرم افزار خاصی چیزی کار میکنی. این پیچ رادیو نت آقا واز کن، دو دقیقه دوباره هم باشیم. با ما همراه باشید با رادیو نت.
خب میریم یه گشتی تو دنیا بزنیم ببینیم چه خبر.
اولین جلسه دادگاه قتل روح الله داداشی قوی ترین مرد ایران برگزار شد. این گفته بودن که خارج از نوبت هم برگزار میشه، رسیدگی میشه به پروندهش که این کارم کرد.
این آقای قاتل هم گفته که انقدر هیکل آقای داداشی گنده بود که اصلا من ترسیدم، نفهمیدم کی زدم. سیزده تا رشته علوم انسانی هم از رشته های دانشگاه علامه حذف شد، یعنی دیگه نمیتونن داوطلبانه انتخاب بکنن رشته ها رو.
من واقعا محکوم میکنم این اقدام نابخردانه رو، من محکوم میکنم. به اتفاق تو بیا با هم
محکوم میکنیم.
ببین الان روستاها متخصص فلسفه ندارن که، خود کمبود داریم متخصص جامعه شناسی. واقعا
چیکار کنن اصلا؟ بعضی از رشته ها رو تک جنسیتی کردن، یعنی که خانوما دیگه نمیتونن برن معدن، رشته معدن بخونن.
بله، آقایون هم که مثلا نلیل دوزین دیگه نمیتونن. این اقدام نابخردانه بوده، این هم محکومه.
اولش دانشگاه آزاد این قضیه رو جبران کرده، هی دانشگاه میزنه هی دانشجو میگیره، هی دانشگاه میزنه هی دانشجو.
محل ولادت جناب آقای دکتر جاسپی جاس. بله، این دانشگاه آزاد توش هست، زدن زحمت کشیدن، اما مدرسه دخترونه دبیرستان نداره اونجا. اینم یه نکته ای که قابل ذکره.
روبند زدن خانم‌ها تو ایتالیا آقا ممنوع شده.
بله، بعد از فرانسه و بلژیک که ممنوع شده بود، ایتالیا هم ممنوع شد. همینجوری یکی یکی کشورهای اروپایی دارن ممنوع میکنن.
بله، یعنی این که شما اگر تو خیابون، یعنی تو خیابون ایتالیا یه خانومی اگر داره راه میره رو بنده زده، اون موقع گشت ارشاد ایتالیا میاد میگیرتش میکنه تو هولفتونی.
آه. البته گفتن که جریمه چیز داره، جریمه 420 دلاری داره این
قضیه.
حضور جوانان تاجیکی در مساجد تاجیکستان هم ممنوع شد. جوانان زیر 18 سال نمیتونن برن مسجد.
جوان چی میخواد تو مسجد؟
معنی داره
بعد کی وات حالا اینا که میخوان بمیرن بعد برن مسجد
توبه کنن بمیرن.
سید حسن نصرالله از دیدن فیلم زهون نزدیک است بسیار تعجب کرده و گفته که نه من سید یمانیم و نه آیت الله خامنه‌ای سید خراسان.
بله
تشبیه ندیدین چه داره باید.
اصلا گفتن که آیت الله خامنه‌ای بی نیاز از این که کسی رو بایشون تطبیق کنه. آیت الله سیستانی در دیدار اخیرشون با آیت الله اشرفی شاهرودی فرمودن که من کلمه‌ای بر زبان نمیآورم که تضعیف جمهوری اسلامی باشه.
ایشون فرمودن که مشکلاتی رو تو ایران میبینم اما چون ایران تنها حکومت اسلامیه نباید تضعیف کرد حکومت ایران.
بعد بعضیا یاد بگیرن.
خب حالا از عراق میریم کویت، چه خبر از اونجا داریم؟
بریم کویت.
ای آقا جان این قطع کن بابا جان، قطع کن. خبر از کویت اینجوری نگفتیم بریم کویت که. اخبارو بگو علی رضا.
بعضی از مسئولین کویتی با همکاری چند تا از شاهزاده های سعودی که همیشه هستن تو این قضایا یه سریال ساختن که داد علمای شیعه و سنی رو درآورده. از اون ور شیوخ الازهر، دانشگاه الازهر تحریم کردن این سریالو. از این ورم علمای شیعه، آیت الله مکارم، آیت الله نوری و همه بقیه علما این سریالو محکوم کردن.
خدایی شدی رضا، یکی پیدا میشه مثل مصطفی آقا میاد فیلم محمد رسول الله رو میسازه، دل شیعه و سنی رو به وجد میاره. ما یکی مثل این مزدور میاد فیلم اینجوری فیلم میسازه، هدفش هم جز اختلاف افکنی بین شیعه و سنی چی دیگه این نیست. خب علیرضا، موضوع پرونده ویژه این هفته رادیو نت چیه؟
چیه؟
تا چند لحظه دیگه مشخص میشه. منتظر باشی.
ساعت 22:30 دقیقه شب نیمه شعبان.
مردم در حال برگزاری جشن نیمه شعبان هستند.
تیو چند نفر از یه پراید پیاده میشن و شاهرگ یه جوان 21-22 ساله رو میزنن.
این جوان غرق به خون میشه و مردم کمک میکنن که اون رو به بیمارستان برسونن، اما بیمارستان های متعددی از جمله بیمارستان شهدای تجریش از پذیرش این جوان خودداری میکنن
و بالاخره بعد از گذشت 3 ساعت، ساعت 3 بامداد، این جوان در بیمارستان عرفان پذیرش میشه و اونجا بستری میشه.
الان 2 هفته از مجروح شدن علی خلیلی میگذره.
گفتگو میکنیم با آقای حشمدار از دوستان نزدیک آقای خلیلی. آقای حشمدار، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آخرین وضعیت آقای خلیلی به چه نحو هست؟ ایشون کی مرخص میشن از بیمارستان و آیا امید به بهبودی ایشون هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین گزارشی که ما از وضعیت جسمی ایشون داریم اینه که حالشون خوبه، صحبت میکنن. دکترها میگفتن که برای اینکه به حرف بیاد 3 ماه حداقل مهلت میخواستیم. 2 هفته ایشون به حرف اومده. بریدگی هم که برای گردنشون بوده ترمیم شده. فقط تنها مشکلی که دارن اینه که چون بگه اعصاب ایشون لطمه دیده، یه سمت بدنشون هنوز یه مقدار بی تحرکه و اونم دکتر گفته با تمرین به حالت اول برمیگرده.
بله، درباره شب حادثه اگر نکته‌ای در رسانه‌ها گفته نشده و مخفول مونده لطف کنید برای شنوندگان ما بفرمایید. ممنون.
بدن شما مثلا یک روز تقریبا رو زمین افتاده و داشت ماشین سوارش نمی‌کرد. ولی اون چیزایی که اصل موضوع بود پخش شد، الا اینکه مجلس شورای اسلامی اومد به حمایت از این قضیه، شورای امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون بهداشت و درمان از ما خواستن، اون رفتیم اونجا و بازخواست کردن، وزیر بهداشت رو بازخواست کردن. این باعث شد که همه نگاه‌ها از اتهام مجلس مبنی بر این که قانونی برای دفاع از ماهیت منکر نداریم برداشته بشه. یعنی مجلس خوش از موضوع اتهام خارج کرد و به عنوان مدافع اومد وسط میدون، در صورتی که مجلس خودش متهمه که این قضیه.
آقای هشمداری، یک شبهه‌ای که درباره این مسئله وجود داره اینه که آقای خلیلی شاید مثلا برخورد تندی داشتن که مورد ضرب و جرح قرار گرفتن. درباره شخصیت آقای خلیلی برای ما بفرمایید.
حالا علی تقریبا 3 سالی هستش که مجموع فرهنگی سایجون سامنواجهش مشغول فعالیت نارمد. تو این 2-3 سال ما ازش بیادبی ندیدیم، ازش خشونت ندیدیم، از آرومترین و نزدیکترین و محجوبترین طلبه های ما بوده. یکی تذکرها خیلی با آرامش و مؤدبانه و این توی فضایی که اون روحیه حضرت طلبی که داشت منجبه اینجور برخورده میشد، ولی این که برخورد تند کنه، اونم در صورتی که 3 تا دانش آموز هم راهش بودن که ما دانش آموزا امانت پدر مادر دست ما بودن، مفت بچه میگه اگر تو خیابون حتی کسی جسارت هم کرد دانش آموز همراهتون هست برخورد نکنید یا جوابی ندید برید، ولی انقدر صحنه فجیعی بوده که اصلا بچه ها میگفت یه دفعه ما تعجب کردیم نگاه کنم یه اتفاقی که هیچ باور آدم باورش نمی که تو خیابون یه همچین اتفاقی بیفته. ولی آقا فقط گفت که آقا زشته تو خیابون اینجا این کار چیه که آقا تو خیابون انجام میدی؟ اینا اصلا مهلت ندادن، این دخترها رها کردن اومدن سمت علی آقا، هلش دادن. اون که حالا با ایشون درگیر شده بود چاقو نزده، هلش دادن و یه کسی دیگه از پشت اومده چاقو زده. حالا روزنامه وطن امروز زده بود که میخواست بترسونه، شما برید بیمارستان یه عکس از علی خلیلی بگید از اون جایی که ضربه چاقو خورده، از پشت گوش تا زیر گردن رو بریده، یعنی یه فاصله تقریبا 20-15 سانتی رو چاقو کشیده آورده پایین. اصلا احتمال این هم که بخوام بترسونه یا اینا این صورت باشه نبود. علی بسیار محجوب و معدب بود، یعنی طلبه های حوزه ازگل هم که حوزه امام خمینی ازگل هم به فرسید میشناسن، یعنی فقط تنها ما نیستیم که این نظر نسبت بهشون داشتیم.
خب خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، با شما خداحافظی میکنیم. خب همونطور که آقای هشمدار فرمودن، ما متاسفانه قانون خاصی برای حمایت از آمر به معروف نداریم و همین امر هم سبب شده که متجاوزین با اهانت و جسارت بیشتری اعمال شنیع خودشون رو انجام بدن.
بله درسته، از ابتدای سال 90 ما شاهد 3 مورد از این اتفاقات اسفبار بودیم. یکی از اون موارد حجت الاسلام مصطفوی بودن، مورد دیگه مجروح شدن حجت الاسلام فروزش بود که اینا به خاطر انجام فریضه الهی و انجام وظیفه‌شون متاسفانه مجروح شدن.
بله این قبیل موارد در گذشته هم سابقه داشته، ما حتی برای امر معروف و نهی از منکر شهید هم داشتیم، یعنی عده‌ای به خاطر انجام وظیفه‌شون به شهادت رسیدن.
یکی از اون افرادی که به شهادت رسیدن شهید توفیقیان بودن که در شهر کرج به شهادت رسیدن و البته قاتلشون هم بعد از گذشت 3 سال هنوز مجازات نشد.
درسته، ما در شهرهای مختلف شهید امر معروف و نهی از منکر داریم. شهید گلعلی باقری در تیر ماه سال 1370 در شهر ساری به شهادت رسیدن. شهید قاسم سجادیان اولین شهید امر معروف و نهی از منکر شهر شیراز هستند. معروف ترین شهید امر معروف و نهی از منکر هم که شهید هادی محبی هست که ایشون به دلیل اینکه به یک نوجوان در ماه مبارک رمضان تذکر دادن که در ملأ عام روزه‌خواری نکنن متأسفانه به قتل رسیدن، که البته پدرشون قاتل ایشون رو بخشیدن.
من واقعا نمیدونم علی رضا پس کی میخواد یه قانون درست حسابی برای مجازات این مجرما در نظر گرفته بشه.
بله در این رابطه ما می‌خوایم گفتگو کنیم با حجت الاسلام آقا تهرانی، نماینده محترم مجلس.
سلام می‌کنیم خدمت شما آقا تهرانی، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اولین سوال این که توی جامعه ما که جامعهمون اسلامی هست و امر به معروف و نهی از منکر که یک فریضه واجب هست، چرا امر به معروف و نهی از منکر اینقدر این کار براش هزینه داره؟ آیا مقصر خود ما هستیم، خود مردم هستن، یا اینکه مقصر مسئولین و حکومت هستن؟ این اولین سوال رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم که کوتاهی از همه جوانب هست. هم در بین مردم به شکل جدی هم رو نبرنش منتر الان متاسفانه جا نداره به اون شکلی که باید، هم مسئولین هم که خودشون جمعی از همین مردم هم داست همین نفس رو دارن، مثلا مجلس کاری دیگری تحتل کنه نکرده هنو در حال که بحثش پرداره داخل مجلس و کمیسیون ها و نمیدونم که بشه کمیسیونی براش راوی اندازن، سازمانی راوی اندازن، مؤسسه راوی از حرفا هست و همچنین در دولت در جهت اجراییش در این جهت ما مشکل بریم که به شکل جدی به این کار فرهنگی و اصلی اسلامی واقعا نگاه نمی کنند و نکردن. از این گذشته قوه قضایی هم به اعتقاد بنده در این جهت خیلی اونم جدی نگرفته، تو هر جایی میبینید همینطوره، صدا و سیما مونم همینطوره، مؤسسات و سازمان ها و مراکز و بسر روی مروان از بانکر یکی از ضروریات اسلام هست، شهادت حضرت ابا عبدالله حسین و برخورد آقای امام حسین هم امر معروف و نهی از بانکر بود، نه جهاد از مصطلح. امر مروان از بانکر خیلی جایگاه جدی و پایگاه قویی داره و قوی میداره در اسلام. بکنم هممون در جهت مشکل داریم و نباید اینجور باشه.
خب امر معروف و نهی از بانکر مراتب مختلفی داره، اون مرتبه ای که مرتبه اجراییش هست یعنی باید وارد عمل شد، این به عهده خود مردم هست یا به عهده حکومت هست یا هر دو؟ اینو توضیح بفرمایید.
امر معروف از منکر فیزیکی رو حضرت آقا فرمودن که با نهادها و با مسئولین با قوای اجرایی مقننه با این حرف از قضایی و اینها انتظامی نظامی اینا، اما گفتن ببینید یکی از مراتبشون که انسان از اشتباه طرف و یک کار زشت طرف احساس نفرت کنه و از بدش بیاد، تازه خودش نخواد خوشش بیاد لذت ببره از این کار، دوم اینکه مرحله بالاترش اینه که بگه به طرف، حالا گفتنش هم به شکل به اصطلاح همون جوری که در فقه ما گفته شده، اگه حتی اون نشه و ببینیم اون تأثیر نداره و به شکلی تربیتی گفت و وارد معرکه شد.
حالا قانون تو این زمینه چه تأثیری میتونه بذاره؟ یعنی این که تصویب قانون میتونه راه گشا باشه یا این که مردم به خودشون خودجوش عمل بکنن و قانونگذار تأثیر خاصی نداره؟
چرا نداره؟ اونم داره، یه بخشش برمیگرده که یه سطحیش که مثلا ممکنه موجب زد و خورد بشه و مثلا اختلال اجتماعی پیش بیاره، اون بعد نسبت قانون بیاد مطرح کنه وضع کنه و بعدا نیروی انتظامی نظامی وارد عمل بشه برای این قانون.
حاجا اخیرا یه بحثی مبنی بر تشکیل وزارت امر معروف و نهی از منکر بود، نظرتون راجع به این قضیه چیه؟
من واقعش نمیدونم که چه، چون الان در مجلس کمیسیونی هست که این کار را میکنن، بحثاش میکنن، اینها تو کمیسیون شوراها جای دیگه مطرح شده، تو کمیسیون ما که آموزش تحقیقات هست این بحث مطرح نیست. واقعش نمیدونم حالا اگه سازمان بودی بهتر عمل میکنه یا وزارت خونه باشه بهتر عمل میکنه، نمیدونم اینها، چون باید نشست درست کار کارشناسی کرد، حسن و قبضش رو دقیقا در نظر گرفت، اندازه‌گیری کرد و بعد بر مبنای اون اندازه‌گیری ها آدم نتیجه رو بده که کدام بهتره.
بله گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر آقا تهرانی.
بله قصد ما از پرداختن به این موضوع در پرونده ویژه رادیونت این بود که گوشه ای از اهمیت این فریضه مهم اسلامی رو که متاسفانه مقفول مونده بتونیم بیان کنیم. امیدوارم که موفق بوده باشیم. یه نکته ای که در پایان باید ذکر کنیم قفلت غیر قابل توجیه صدا و سیمای ماست که هیچ گونه پوششی از این وقایعی که اتفاق افتاده نداد. صدا و سیمایی که شاید خیلی مسائل حاشیه‌ای تر از این رو هم پوشش میده، اما به این مسئله هیچ توجهی نکرد، برای این هم باید مورد توجه قرار بگیره. اما میرسیم به بخش وبلاگستان. وبلاگستان بخشیه که ما توی اون وبلاگ‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم، اما بنا داریم که به سبک جدیدتر این کار رو انجام بدیم به اتفاق همکارم آقای شکیبا.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در این بخش همراه شما هستم.
خیلی ممنون.
اولین موضوعی که میخواییم به اون بپردازیم و وبلاگ های مختلف در موردش صحبت کردن، موضوع این جنایت های اخیره که خیلی هم سرصدا کرده و ماجرای اعدام اون کسانی که این جنایات رو مرتکب شدن. وبلاگ بهرنگی یه مطلبی نوشته که آقای شکیبا بیشتر در مورد اون توضیح میدن. بفرمید آقای شکیبا.
وبلاگ بهرنگی گفته که خطر اعدام جان یک نوجوان دیگر را تهدید می‌کند. علیرضا ملا حسنی 17 ساله متهم به قتل روح الله داداشی در آستانه اعدامی سری. خب من فکر می‌کنم علیرضا این مشکل زیاد خاصی نیست. اگر ایشون 17 ساله است واقعا که حکم اسلامی در مورد ایشون مشخصه، باید به سن قانونی برسن 18 سالگی و بعد حکم در مورد ایشون اجرا شه. اگرم 18 ساله نیستن که قتل عمده و اعدام.
البته به نظر میاد که این وبلاگ بیشتر اظهار نگرانی کرده و فکر میکنه با کلا با حکم اعدام مخالفه. حالا نمیدونم، یعنی منظورش اینه که وقتی این فرد میکشه ما در مقابل اون رو نباید بکشیم. اما یه وبلاگ دیگه هست که فکر میکنم نظر مخالف این رو داره و انتظار برخورد صریح و سریع با و قاطع با اشرار و مزاحمین نوامیس و متجاوزین رو داره.
وبلاگ اشک آتش.
بله بله بفرمایید.
ایشون نقل قولی کرده از آیت الله آملی لاریجانی: به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یک ماه رسیدگی می شود. بعد اینطور ادامه میده که میخواستم لیستی تهیه کنم از فهرست جنایات معروفی مانند فاجعه خمینی شهر و حمله به روحانی مدافع نوامیس و امثال هم تا خودتان صحت و سقم ادعای مذکور قاضی القضات را بررسی کنید. اما وقتی با این خبر مواجه شدم ترجیح دادم حرف را خلاصه کنم.
خب خبر چیه؟ خبر اینه که ایرنا نوشت مالک اجدر شریفی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفته سکینه محمدی آشتیانی که 5 سال قبل به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام محکوم شده بود اخیراً برای شرکت در مراسم ختم مادرش به مرخصی رفت. بله اینم از صحت و سقم ادعای جناب قاضی القضات. یکی از موضوعاتی که وبلاگ نویسا خیلی دوست دارن به اون بپردازن موضوع آقای هاشمی رفسنجانیه. کلا شخصیتشون و سابقهشون، حال فعلیشون. وبلاگ آرمان‌های اینجوری یه مطلبی داره با عنوان ابتکار هاشمی برای تطهیر سران فتنه. آقای شکیبا توضیح بفرمایید که تو این پستشون چی فرمودن؟
آرمان‌های اینجوری زیر این عنوان مطلبی داره و اشاره کرده به نامه‌ای که هفته گذشته در سایت رسمی آقای رفسنجانی منتشر شد. اشاره کرده به اون جمله امام که گفتن که آقای موسوی زحمات شما رو در جنگ فراموش نخواهیم کرد.
اینو تو تیتر قرار داده،
تو تیتر قرار داده و بولد کرده. در ادامه نویسنده خواسته که بعد از اون بازخونی که آقای رفسنجانی از نامه امام داشتن یه بازخونی هم از وصیت‌نامه امام داشته باشن. اونجایی که امام فرمودن در وصیت‌نامه‌شون که من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجید نمودم که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شدم. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی اوست.
اما وبلاگ لحظه به لحظه از سیاست چی میگه؟
در این وبلاگ عنوان اینجوری هست: هاشمی پاسخ میدهد. در این مطلب هم اشاره شده به سایت آقای رفسنجانی، سایت رسمی ایشون، و این موضوع که قصد داره سایت طرحی رو با محوریت سوال از مسئولان ارشد نظام برای اقناع افکار عمومی و مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب انجام بده.
حالا خود نویسنده وبلاگ چند تا سوال از آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده که امیدواره آقای هاشمی به اون سوالا جواب بده. سوالش چیه؟
سال اول: چرا آقای هاشمی فرزندش مهدی را برای پاسخ به اتهاماتی که به وی نسبت داده شده به ایران برنگرداند؟
بله.
سال دوم: چرا آقای هاشمی هیچ وقت موضعی صریح نسبت به جریان فتنه اتخاذ نکرد؟ و سال سوم: چرا جریان رسانه‌ای آقای هاشمی برخلاف منویات رهبر انقلاب محوریت خود را همواره بر پایه تخریب دولت قرار داد؟
خب این بخش وبلاگستان هم به پایان رسید. از آقای شکیبا تشکر می‌کنم. آقای شکیبا خیلی ممنون. امیدوارم که برنامه بعدم در خدمتتون باشیم با بخش وبلاگستان.
منم خیلی خوشحال میشم که در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
خیلی خوشحال شدم که بعد از مدت‌ها با اجرای برنامه رادیو نت در خدمتتون بودم. ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. من علیرضا شایسته هستم و با شما خداحافظی می‌کنم.
تهیه کننده برنامه ما آقای عباس شکیبا هستن. بنده هم طه مجیدی. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو در radionet.ir ببینیم. خدا نگهدار.